اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 هجری شمسی 17 جمادی الاولى سال 1441 هجری قمری مطابق با 13 ژانویه 2020 میلادی مباحثمون در طب المعصومینه و طب المعصومین وسیعه معناش، هم میگیره بیماری های جسمی رو، هم میگیره بیماری های روانی رو، هم میگیره بیماری های اعتقادی رو، هم میگیره بیماری های عدم تحلیل درست مسائل روز یا مسائل سیاسی یا مدیریتی و مانند اینها رو. حالا در پاسخ به سوالات مردمی که بودیم چند نوع سوال شده. یکی از سوالاتشون درباره بدن پرسیده که خانوم من سوال کرد، خانوم من خونریزی قاعدگیش شدیده، میشه ناموسم دارویی بخوره که کاهنده قاعدگی شدید باشه؟ به اصطلاح تخصصی بیماری های زنان منوراژیش خوب بشه یا لااقل کاهش خونریزی پیدا کن. در داروهای شیمیایی دو تا دارو داریم، در داروهای گیاهی هم دو تا دارو داریم. اول داروهای شیمیایی، مثلا قرص مفنامیک اسید، مفنامیک اسید. دوم قرص ترانگزامیک اسید.
جدا بنویسیم جدا تران.
آره سلام هم میتونیم. پس قرص ترانگزامیک اسید، خب این دو تا قرص رو متخصصین بیماری های زنان میدن که کاهنده خونریزی های شدید قاعدگی تو بحث درمان منوراژی. تو تخصصی گیاهی و طب المعصومین ما بحث خضرویات و بحث فواکه، یه سبزی خوردن میگیم و یه دونه میوه. اگر ضعف قلبم دوش یک میوه دیگه هم میگیم، سبزی خرفه یه مش، تخم خرفه یه قاشق مرب بخوری، این به همراه هر وعده غذایی به جای بخوره خون ریزی های داخلیش قطع میشه. قاعدگی شدیدش خوب میشه، این به همراه غذا. بعد از غذا مغز میوه شابلوت بعد هر غذا دو عدد میجوه و میخوره. حال اگر هم خونریزی داره هم ضعف قلب، هر 8 ساعت یک چهارم میوه به یا یک قاشق غذاخوری مربای به زرد رسیده شیرین میخوره، هم مقوی قلبشه هم خونریزی های داخلیشی کاهش پیدا میکنه، از جمله قاعدگی های شدیدش. درستون مؤمنان؟
خب
این جوابه.
قبلا میفرمودی میوه شاه بلود برای بعضی از گروه خانوما میفرمودی هر 6 ساعت، برای بعضی هر 8 ساعت. برای چی بود؟
اون به خاطر اینکه بیماری میاستنی، ضعف عضله. میاستنی با میم یعنی ضعف عضله هم داشت، یعنی علاوه بر خونریزی ضعف عضله هم داشت. اونجا میگفتیم هر 6 ساعت 2 عدد مغز میوه شابلوت بخوره، بعد از هر غذای اصلی، بعد از نهار، بعد از شام. تو ماه مبارک اول افطار، بعد از سحری تا قبل از اون 7 عدد خرمای رسیده شیرین هم بخوره. تو بحث درمان ضعف عضله یا مسائل دیگه تو بحث دیستروفی، خب معلوم شده این فقط دیگه بحثش چی بود؟ منارازی بود، خونریزی شدید. بله بله اون روایته. اون تو بحث حبوباته، اون وقت عدس بود صبح ناشتا، سبیق العدس، بعد به شرطی که بیماری بواسیر نداشته باشه. ما استثناش هم باز روایات میکنم، به شرطی که بیماری بواسیر نداشته باشه. حالا یه شرط دیگه هم اضافه کن، تخصص ژنتیک، و به شرطی این که این عدس وارداتی محصولات تراریخته نباشه. درسته دارم؟ آره دیگه، بله بله ذرتش هم همین. حالا دیگه ما این قیدش هم زدیم دیگه. تخصصی ژنتیک دکتر کرمی، همون کتابی که آورده بود. یک سوال دیگه که پرسیدم، علیکم السلام، جواب کاغذتون دست رئیس. چهارشنبه قبل از تعطیل هم سلامت به شما عرض شود که مؤمنا اینجا دست شما نرم. مؤمنا یک بنده خدای دیگه باز سوال کرده، هم در رابطه با خودش، هم در رابطه با نوزاد، یکی دیگه هم طفل یه بنده خدایی. سوالش اینه، روده زخمی، ببخشید لفظم بد میشه، سوالش اینه، روده زخمی، مقعد زخمی و یبوست شدید، باز تو یکی از کاغذان نوشته بود 15 روز تا 20 روزم مدفوع نداشته. حالا جواب این رو میخواییم بدیم، خب معلوم شد آقا؟ در واقع 4 تا سوال کردم، جوابش چیه؟ جوابش 3 کلمه است، یادداشت بفهمید. کلمه اول شربت شیمیایی ساخت ایران، سیرو لکت، سیرو لکت بخونید، واوش نخونید، حرف استثنایی حروف والی، سیرو لکت، این رو هم میخوره دیگه. به تناسب سن و پیشرفت اینا دیگه دکتر بهت میگه هر چند ساعت بخور، چی جور بخور، چه مقدار بخور، چه مدت بخور. دوم این دارو لعاب تخم اسفرزه، یعنی موسیلاژ تخم اسفرزه، هر 8 ساعت یک قاشق چای خوری تا یک قاشق مرب بخوری، برای نوزادان، برای اطفال، یعنی بچه که یه ماه به دنیا آمده تا پایان 2 سالگی. سومین دارو چیه؟ چون گفتش رودش هم زخمیه، مقعدش هم زخمیه، اینجا آب سبزی خرفه یک قاشق، آب خیسانده تخم خرفه اونم یک قاشق میخوره. تا اینجا سه تا خوراکی دادیم، یکی شیمیایی بود، دوتاشم گیاهی بود. بعد یه سوال دیگه کرده بود که مقعدش هم زخمیه. حالا اگر شقاق مقعدی باشه سبزی خرفه داروشه، با هر وعده غذایی میخوره تا خوب شه. حالا در ظاهرم که سرعت بهبودی به زخم مقعدی بدین، میگیم با دم کرده گل همیشه بهار محل مقعدش رو چکار کنه؟ بزنه. با دم کرده گل همیشه بهار یا آثاره همیشه بهار محل مقعدش رو شستشو بده، حالا زخم ظاهری مقعدم خوب میشه. اگر مثلا دختر بچه بود، دختر خانوم بود، علاوه بر زخم مقعدی زخم دهانه رحم هم داشت یا بیماریای باکتریای اینهایی داشت اطراف کشادران و مانندون، باز این با گل همیشه بهار هر سه مخرج رو شستشو بده، تصاحب فهمونید، و کشادران رو شستشو بده، اونه همه خوب میشه. حتی کمک به درمان قویه تو بحث درمان زخم دانه رحم. و همچین خدای نکرده اگر سرطان پوستی خاصی داشت و زخمش سرطانی هم باشه خوب میشه، ولی هی باید روزی سه بار ادامه بده این رو.
این گل بهار، گل بهار نارنج دیگه
نه، گل همیشه بهار با گل بهار نارنج فرق، گل همیشه بهار، گل همیشه بهار خارجی ها بهش میگن کالاندولا. پومادش هم جمهوری اسلامی زده پوماد کالاندولا، که اگر این مثلا یک بچه ای باشه که پوشکیه، مادر جانش پوشک بچه رو زود به زود عوض کنه، با آبجوش ولرم شستشو بده، با پارچه نخی خوش کنه، بعد از این پوماد کالاندولای ایرانی، یا مثلا دم کرده یه گل همیشه بهار، این سوختگی پای کودکان سریع خوب میشه. از پماد تتراسیکلین 3% شیمیایی قوی تر. اگر پوست بچه هم خشک ذاتن اگزمای خشک داره، اونجا با روغن زیتون خالص هم چرب میکنه، با گل همیشه بهار دم کرده شستشون میده، ولی با روغن زیتون خالص چیکار میکنه؟ چرب میکنه. سریعا سوختگی پای کودکان خوب میشه، سریعا. فقط باید زود به زود پوشک بچه رو عوض کنن، چون آمونیاک ادرار باعث تخریب پوست پای کودکان میشه. سوال کرده که حاج آقا لخته خون دارم، پیش متخصص پاتولوژیست رفتم، پیش فوق تخصص عروق هم رفتم، متخصص پاتولوژیست به من گفته که لخته خون دارم، پیش فوق تخصص عروق رفتم، میگه لخته خونت وسیعه در بدنت. حاج آقا میشه داروهایی بگی که لخته خون رو حل کنه و بدون جراحی من نجات پیدا کنم؟ بله، جوابش بنویسم. همه میخوام مستند بگم، دعاشو به جون مستند کن. مثلا داروی اول، دکتر صفدر صانعی در کتابش میگه سبزی شبدر و تخم شبدر ضد لخته خونه، پس با هر وعده غذای اصلیت میخوریم. دکتر صفدر صانعی با صاد، همش با صاده. به همراه غذا، به همراه غذا این درمان لخته خونه، حتی لخته خونه وسیع. دومین دارو دکتر محمد صادق رجحان، ایشون فرموده زرشک خام، زرشک خام ضد لخته خونه و لخته خون رو هم از بین میبره. همچنین لخته خون رو حل میکنه و باعث کاهش فشار مغزی میشود. فشار خونه میاره پایین، کاهنده فشار مغزی، چون فشار مغزی بالا بره سردرد دائمی میشه، یه سری مشکلات داره. تو مباحثه ما ضد لخته خونه هست، حلال لخته خونه. لذا اگر زیاده روی در مصرف کنی، مثلش مثل قرص آسپرینه که اگر زیاده روی در مصرف کنی تو خواب یا بیداری، یه مرتبه از بینیت خون میاد، معلوم میشه که زیاده روی در مصرف آسپرین کرد.
تا چند روز میفرمایید شما؟
تا وقتی که حالش خوب شد. با هر غذا یه قاشق غذا خوری زرشک خام بجای بخوره، با نهار، با شام، با افطاری، با سحری. داروی سوم سرشک خام، معمولی بسه. اون زرشک کوهی، زرشک دانه داره، اگر طرف هم غلظت خون داره، هم لخته خون داره، هم درد مفاصل، آرتریت، التهاب مفصل داره، اون وقت میگیم زرشک کوهی خام به جای بخوره یا جوشاندشه بخوره، مثل چای یه استکان بخوره. شرطی که ستاره داره، غلظت خون داره، لخته خون داره، درد مفصل داره به نوع التهابی، آرتریت. شما چی فهمید؟ لخته خون؟ عربی؟ فعلا نیمد به ذهنم بیاد میگن
جمع مقدم
نیمد، عربی نه. داروی سوم مؤمنان، دکتر عزیز خانی میگوید دو نخود صبر زرد، به قول امروزی آلو احورا، دو نخود صبر زرد در یک لیوان آب گوجه فرنگی رسیده زراعی، پرانتز باز، نارس، نیمه نارس نباشد، زردی داخل گوجه فرنگی هم نباشد، تخمای گوجه فرنگی هم نباشد، پرانتز ببند. من فرمایش دکتر رو با چهار حاشیه اصلاح کردم، فرمایشات دو تا دکترای قبلی هم حاشیه زدم، به رو خودم نیوردم. خب حالا اینجا، حالا این دو نخود صبر زد یا آلو احورا رو حل میکنی تو یک لیوان آب گوجه فرنگی رسیده زراعی، درست شده؟ نارس و نیمه نارس نیست، گلخونه‌ای نیست، تخمای گوجه توش نباشه، اون زردی که به بوته بسته داخل گوجه فرنگی نباشه، گفتیم ساپونین سمیه، اونا نباشه. حالا این دو نخود صبر زد که این تو یک لیوان آب گوجه فرنگی رسیده حل کرد، هم زد مخلوط کرد، یک بار در 24 ساعت این مخلوط رو میخوره. اونایی که خیلی لخته خونشون داره سر تا سری میشه به خاطر اینکه مثلا چای کامبوجا که نیروی جوانی میاره غیر بهداشتی فراوری کرده، عرضه کرده و مصرف کرده، لخته خون سر تا سری بدن میاره، اونجا میگیم هر 12 ساعت اینه بخوره، این دارو ترکیب. اینم جواب سوال اینه. سوال بعدی
جدید میتونه
سوال بعدی نبوده. بله بله، من از قدیم اومدم به جدید، درست رو؟ یعنی مردم چیزی که خیال میکنن فقط علوفه دامه، میگم نه بابا، یه علوفه دام نیست، یه داروه، مثل شبدر. حالا به یک کسی همجور ابتدا بگی شبدر بخور ناراحت میشه دسته، میگم مگر من انعامم؟ مگر من گاو و گوسفند و بزم که به من میگی شبدر بخور؟ بهشون بر میخوره. شما اول باید بهش بگی داروه، حالا هم لخته خون داری داره سر تا سری میشه، میخوای لخته خونت حل بشه بدون جراحی عروق؟ میگه بله. حالا بهش بگو شبدر بخور، حالا بهش بگو تخم شبدر بخور با هر غذا. حتما یادتون باشه چی میگم. مثل یک کسی که فرض کن اومده تو میلان داد و بیداد میکنه و عربده میکشه و هارتون پارتون میکنه، یه بار اینه میزنم، یه بار اینه میزنم، یه بار چاقو میکشم، یه نگاهش میکنی ببینی این یکم بی حوصله است، ضعف اعصاب داره، وحشت کاذب داره، اشکال تراشی بی مورد داره و قشقرق با قاف بنویس، قشقرق داره، یعنی بهانه گیره و بهانه جو. خب میگه سلام علیکم، خسته نباشین عزیز من، واسه چی تو ناراحتی؟ بیا یه دکتر روانشناس برو. آقا تا بهش بگیم میگه من دیوونم که برم دکتر روانشناس؟ نه، باید زمینه رو آماده بگی چجور بیماری های بدنی داری، بیماری های ذهنی و روانی هم داری، برو بیماری تو درمان کن. نگفتم که خدای نکرده دیوونه ای که ببرن تیمارستان یا برید روانشناس، نه من که نگفتم جنون داری، خودم میگم یه سری بیماری های روان داره، برو بیماری روانی تو درمان کن. درست شد عمجون؟ مثل کسی که بیماری بدنی داره میگم برو درمان کن، من که نگفتم تو سرطان بدخیم داری که سنگکوب کنی قالب تایی کنی، من که سرطان ندارم بابا جون، من که نگفتم سرطان داری، اونم به نوع بدخیم یا کشنده. میگم این بیماری که داری برو دکتر متخصص اون رشته درمان، و به تو مباحثه ما حرف گم نکنی. حالا اینجا یک شخصی مثلا لکنت زبان داره، اینه سوال هست. یکی دیگه پرسیده ثقل زبان دارن، سنگینی زبان در هنگام گفتگو. یکی دیگه میگه آجاقا من صحبت میکنم ولی حرف زدنم با تأخیره، پس ثقل السن لسان، ثقل اللسان. یه بار دیگه لکنت زبانه، یک بار دیگه تأخیر زبان گشایی فرزنده، تأخیر زبان گشایی فرزنده، یعنی بچه دیر به صحبت میاد. همه بچه های مردم دارن چهچه هم میزنن، باباشون دیگه بلبل و قناری و مرغ و عشق و فنچ نمیخره گوشه سالونش آویزن کنه، یه بچه خودم جیکجیک کافی میکنه، درست نه؟ حالا اینجا حالا ببینی بچه این یکی، همه بچه های مردم حرف میزنن این هنو حرف نمیزنن، میگیم تأخیر در زبان گشایی. حالا میخوام دارواشه بگم، این سه تا سوال دارواش از اول شروع کن. اونجایی که لکنت زبان داره جوشانده آویشن مخلوط با عسل آویشن بخوره، تو بحث درمان لکنت زبان، اون کسی که ثقل زبان داره با سه نقطه قاف لام، ثقل زبان داره، سنگینی در زبان از حیث گفتاری داره، نه اینکه وزن زبانش زیاد شه، اون یه بحث دیگه است، باید بریم تو اونکولوژی یا پاتولوژی صحبت کنیم، تو بافشناسی عضله زبان و تو بحثای کیست و تومور و آبسه و آبله و و مانند اینا التهاب و تو بحثای سرطان شناسی یا پاتولوژی صحبت. نه، ما کار به وزن زبان نداریم، ما کار به کارایی مناسب نداره، لذا زبونش سنگینه، میخواد حرف بزنه خیلی با زحمت این زبونش چرخش داره، حرکت داره، تصادف هم میخواد. حالا درمان ثقل زبان چیه؟ اون نه، اون لکنت ناشی از استرس، و اگر بیماری پانیک داشته باشه ناشی از اختلال حراسی، اونجا باید داروهای تقویت اعصاب و درمان اینه بگیم، درسته؟ اونجا مربای گل با نارنج میذاریم، شربت گل بیگمشک میذاریم، دم کرده گل راعی میذاریم، دم کرده گل ساعتی میذاریم، دم کرده چای کوهی میذاریم. یعنی پانیک و استرسش خوب کن و بیماری وحشتش هم خوب کن که کابوس شبانه نبینه، لکنت زبان ناشی از وحشت کاذب هم خوب بشه. دارواشی گفته، اما اینجا ثقل زبان داره، سنگینی زبان داره، چون گردش خون در زبانش چیه؟ نرمال نیست. حالا اینجا فست رو پیشنهاد بکنم، میگیم از این دو رگ برجسته زیر زبان پیش متخصص فست و حجامه میبریم، یه تیغ آرومی میزنه، یه مختصری چند قطره خون میاد، سنگینی زبان در بین میره، ثقل زبان خوب میشه. خب تصور شد آقا. سومی سوال چی بود عموجان؟ گفت تأخیر در گفتار داره، زبان گشایی بچه هم به تأخیر افتاده است. بچه های مردم همه حرف میزنن، بچه من حرف نمیزنه، اون جوابش چیه؟ انار رسیده شیرین، رمان الحال بعد کل قده، بعد هر غذایی انار رسیده شیرین بخوره. درست مؤمنا؟ سوال بعدی، یه شخصی گفته من هم لکنت زبان دارم هم ثقل زبان، جوابش چیه؟ یک دارو مرکبه است، یک دارو مرکبه که از سه چیز تشکیل شد، ریشه عاقر قرحا، عاقر قرحا یعنی ریشه ریحان کوهی، دو ریشه اگیر ترکی، به عربی میگن وج با زمه با تشدید، وج واو جیم مشدد، وج یعنی ریشه اگیر ترکی. سوم مغز میوه زبان گنجشک، زبان گنجشک، این ستا را به نسبت مساوی تهیه میکنیم، تک تک پودر میکنیم و سپس این سه پودر را مخلوط با یک دیگر میکنیم و این مخلوط را با سه برابر وزن این مخلوط با عسل مخلوط میکنیم. همیشه نیم ساعت قبل از غذا خوردن به صورت مکیدنی میخوریم. چه کسی میخوره؟ کسی که لکنت زبان داره و علاوه بر لکنت زبان ثقل زبان هم داره. درست ها؟ هر دوتا رو با هم. حالا نیم ساعت قبل از غذا به صورت مکیدنی میخوره. توجه، این دارو مرکبه در کودکان یک قاشق چای خوری، در سنین بالاتر تا یک قاشق مربا خوری به صورت میکیدنی قبل از غذا مصرف میشه. تذکر، باد روج ملیس 618 بار آمده، 618 بار آمده. ریحان کوهی 168 بار آمده. آقر قرحا 2920 بار آمده. در طب یک CD لوح فشرده مرکز مطالعات کامپیوتری قم که هزاران کتاب توشی مؤمنات،
طب یک و نیم
هم اومده، طب یک و نیم. حالا من چون یکش دیدم بعد به شما عرض شود که این چند تا کلمه، بادروج 618 بار، ریحان کوهی 168 بار که به عربی میگیم بادروج الحوک، به عربی میگیم بادروج به زبان عربیه، حوک به زبان عبریه، عبری قدیم مال یهودیه. خب ریحان کوهی هم 168 بار اومده. آقر قرحا 2920 بار آمده. دیگه من اینجا جا نبوده، اینا رو بررسی قبلا کردم. حالا منظورم اینه بادروج مساویس با ملیس، مساویس با ریحان کوهی، مساویس با آقر قرحا. پس هم بگم اینها مترادفن، همه یک چیزن. نقطه بزنیم. ببین یه لفظی اون وسط گفتم ملیس میم لام یه سین، اینم منطقه قاینات و بیرجند و اینها به بادروج که ریحان کوهیه ملیس میگن. نقطه بزن، میخوام یه چیزی گرفت. بادرنج بویه، به بادرنج بویه یه گیاه دیگه است، به بادرنج بویه میگن ملیسا، ملیسا. خواستم بگم ملیس با ملیسا فرق میکنه، منظور هم یه کلمه بود. خب اینم جواب اینا. یه بنده خدای دیگه هم مؤمنا یک سؤال حزب اللهی کرده، گفتم چه بل معصومین دامنش وسیعه، اومده برای تحلیل درست مسائل سیاسی و نظامی و منطقه‌ای و جهانی سؤال کرد. تصاف فهمیدیم خوب سردار سلیمانی رو نمیشناخته، جبهه مقاومت رو نمیشناخته، وضعیت ایران و عراق رو نمیشناخته، دشمن اصلی هم که آمریکای جهانخوار و صهیونه نمیشناخته. حالا برای درک بیشتر و تحلیل درست مسائل سیاسی نظامی روز سوال کرده. در پاسخ به سوال این، چون بحث روزه در عرب و عجم و غرب و آسیا و جهان، دو صفحه جواب دادم. تون تون میخونم، فقط گوش بدیم. سردار سپهبد حاج آقا قاسم سلیمانی، فرمانده رشید شجاع، حاضر در صحنه نبرد با دشمن، به صورت‌های گوناگون مقابله ای، تهاجمی، نیروی نامنظم و نامتقارن، به هر سنوع جهاد اصغر، اکبر و جهاد کبیر، که جهاد کبیر در فتنه هاست، در مرجفونه و مانند اینها. اولا باید بدونی که داعش مسلمان نیست. داعش فرهنگ استکباری غرب صهیونه. اظهار اسلام میکنه برای فریب افکار مسلمینه و برای بعد جلوه دادن اسلام در سطح جهان که نقشه شوم صهیونیست که اسلام حراسیه پیاده بشه. گرفتین آقا چی شد؟ پس داعش فرهنگ استکباری غرب صهیونه، لذا به داعش میگیم جند الیهود، که معنای واقعیش جند الصهیونه. حالا بیایم تو بحث خودمون مؤمنان. یکم بحث اینه گفتم، انشاءالله بحث بیشتر رو فردا تو مباحثه دوم که خارج فقه مبحث ولایت فقیهه، تو بحث ولایت فقیه، امام مقاومت، جبهه مقاومت، ملت مقاومت، اینا رو بیشتر توضیح میدن انشاءالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.